رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روز شما بخیر و شادی باد شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 روز است در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 2 می، و من مرزا تنپور میزبان این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز از وضع آب و هوای امروز، هواشناسان برای 2 می در تاجیکستان هوای ابری را پیش بینی میکنند، ولی در خوجند و کلاب باران های کوتاه مدت نیز در نظر گرفته شده است. انتظار می رود حرارت امروز در خوراق 4، در غرم 11، در کلاب 20، در پایتخت دوشنبه 22، در خرمانتپه 24 و در خوجند 25 درجه گرم شود. امروز 2 می سروزیر قزاقستان کریم ماسیموف در بروسل با پرزیدنت اتحادیه اروپا هرمان وان روپوی ملاقات میکند. امروز در ژنو انجمن دوروزه مخصوصی به جوشدگان افغان آغاز یافته، نشست دوروزه سازمان جهانی تجارت به پایان میرسد. و درست یک سال پیش 2 می سال 2011 رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن کشته شد. این بود آنچه که از روزهای 2 می مال تاریخ شده یا قرار است امروز 2 می سال 2012 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. براک اوباما گفت دوران جنگ در افغانستان به پایان میرسد. هیلاری کلینتون وارد پکین شد. در بارشات اخیر در منطقه کلاب 4 تن جان باختند. مارین لپن گفت از سرکوزی یا هلند حمایت نخواهد کرد و تاجیکستان صادرات فلزات گرانبها را 2 مرتبه افزایش داده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور آمریکا براک اوباما در پایگاه باگرام گفت دوران جنگ در افغانستان به پایان میرسد و شکست القاعده نزدیک است. او و همتای افغانش حامد کرزی قبلا در کابل با پیمان مشارکت استراتژیک دو کشور امضا کردند. اوباما در رسم امضای این پیمان گفت امروز با امضای پیمان مشارکت استراتژیک ما به آینده صلح‌آمیز نگاه میکنیم. با این پیمان مردم افغان و جهان باید بدانند که افغانستان در آمریکا دوست و شریک دارد. اوباما در پیامش در باگرام گفت ختم جنگ عراق و نزدیک شدن پایان جنگ در افغانستان امکان داد که ما افقهای نوی را در پیش ببینیم. او از طالبان دعوت کرد خشونت را محکوم کرده به روند صلح بپیوندند. سفر اوباما در سالگرد اول قتل رهبر القاعده اسامه بن لادن صورت گرفت. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. بر اثر سیل و بارشات 10 روز اخیر در منطقه کلاب ولایت ختلان دست کم 4 نفر هلاک شدند. کمیته حالات اضطراری تاجیکستان میگوید این آفات طبیعی در مجموع در جنوب کشور به 400 منزل و انشاءات آسیب رساند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون برای شرکت در مکالمه استراتژی چین و آمریکا وارد پکین شد. قرار است کلینتون در نشست سالانه دو اقتصاد بزرگترین دنیا مسائل مالیات و هم تنش‌ها با کره شمالی و ایران و آشوب‌های سوریه را بحث کند. ولی قضیه دیگر اندیش نابینای چینایی چن گوانچن که در پی فرارش از حبس خانگی در تاریخ 22 اپریل در سفارت آمریکا پناه برده است، ظاهرا روی این مذاکرات سایه خواهد انداخت. واشنگتن است ری قضیه چین خودداری میکند. رئیس جمهور آمریکا براک اوباما علیه افراد و شرکت های خارجی که تحریمات آمریکا علیه ایران و سوریه را پایمال میکنند چاره های خاتم میاندیشد. اوباما به فرمان امضا کرد که به وزارت دارایی آمریکا حق میدهد تا اسم نفر یا شرکت دخیل در فعالیت های مشکوک را نشر و از نظام مالی آمریکا خارج کند. تحریمات شدید دولت های ایران و سوریه را مجبور به جستن راه های غیر بانکی برای تحویل و دریافت مبالغ کرده است. یک مقام ارشد آمریکا گفت چنین افراد به مسئولیت کشانده خواهند شد. رهبری راستگرایان تندروی فرانسه مارین لپن گفت روز 6 می در دور دوم انتخابات ریاست این جمهوری از کسی حمایت نمیکند و برگه خالی را به خود خواهد انداخت. لپن که در دور اول با کسب 18% بعد نامزدی حزب سوسیالیست فرانسوا هولاند و رئیس جمهوری کنونی نیکولا سارکوزی سوم شد، به طرفدارانش گفت از روی وجدان خود رای دهند. هولاند و سارکوزی برای تامین پیروزی در دور دوم روی طرفداران لپن حساب میکردند. اساسگذار فیسبوک مارک زوکربرگ از یک وسیله جدید در این شبکه اجتماعی پرخواننده خبر داد که امکان ثبت نام بلافاصله مردم به حیث دوناری اعضای بدن را فراهم می‌آورد. این وسیله فیسبوک می‌تواند در بخش تبدیل اعضای بدن انقلابی به بار بیاورد. و صادرات فلزات گرانبهای تاجیکستان در 3 ماهه اول سال جاری نظر به عین دوره سال قبلی 2 مرتبه افزوده به 27 میلیون دلار نزدیک شده است. وزارت انرژی و صنعت میگوید امسال استخراج 2 تن و 441 کیلو طلا را در نقشه دارد. فعلا در کشور 8 کارخانه استخراج طلا فعالیت میکند که بزرگترینش کارخانه مشترک با چینی زرافشان در پنجکین است. و هلند از یک نیمه فروشی تا حالا آزادی بنگ را در برخی بخشهای کشور محدود کرده. از این به بعد فروش این نوع سبکی مواد مخدر را تنها به ساکنان محلی اجازه میدهد. ساکنان جنوب هلند باید اکنون برای خریداری ماریخوانه کارت‌های مخصوص بگیرند. در قهوه‌خانه‌های هلند فروختن مقدار کمی بنگ مجاز است و اشتغالمندان از کشورهای دیگر نیز تلاش می‌کردند خود را به این بهشتی مواد مخدر برسانند. یک سبب اعمال محدودیت همین سیل دوستداران بنگ از خارج بوده است. از سال آینده فروش بنگ در تمام هلند محدود خواهد شد. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبر مهم این ساعت و برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سر بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
کمونیستان تاجیک سعی دارند انعنه تجلیل دست جمعی روز همرایی زحمتکشان را احیا کنند، ولی مقامات کشور میگویند بگذار هر نفر خود معین کند که یکم می چی کار خواهد کرد.
تمام دنیا قید میکنند غیر تاجیکستان. یکم می که از خود امریکا تا و نمیر خطای کریه جشن میگیرد، تمام دنیا این جشن میگیرد. چی مدی دارد؟ اگر اتحادوی شنفی یا اتفاقهای کسبه خود را همچون یک نهاد رفاگر از حقوق زحمتکش دانسته باشد،
این روز روزی استراحت بودگی است. از گوچی برادر روز ماتی گولیانی است. اختیاری آدم ها.
خوب، این بود گوشه در حاشیه خبرها. حالا یک نگاه به سرخط گزارش های نشر جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه دوم می. بازدید غیرمنتظره باراک اوباما از کابل، امضا شدن پیمان استراتژی افغانستان و آمریکا در سالگرد قتل بن لادن، آزادی مطبوعات بعد از بهار عرب، فریدم هاوس میگوید تنها ششک اهل دنیا از این نعمت بهره مند است، اما دلیل بهای منفی تاجیکستان چیست؟ گفتگوی رادیو آزادی با رئیس نسمید نورالدین خرچیبویف. نقش مهم صحه کشاورزی در احیای اقتصاد تاجیکستان، گزارش ویژه بانک جهانی و عید یکم می کجا شد؟ باز یک تجلیل برنگ این عید در شنبه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. برنامه را شروع میکنیم با خبری مهمی از پایتخت افغانستان. رؤسای جمهوری های آمریکا و افغانستان باراک اوباما و حامد کرزی در کابل با پیمان مشارکت استراتژی دو کشور امضا گذاشتند. باراک اوباما در رسم امضای این سند در کابل گفت نه مردم آمریکا و نه مردم افغان خواستار جنگ نبود، ولی 10 سال باز هر دو در کنار هم ایستادند. او افزود
Today with the signing of this strategic partnership agreement we look
امروز با امضای پیمان مشارکت استراتژی ما به آینده صلح‌آمیز نگاه میکنیم. ما یک جا پیشرفت زیاد کردیم. ما در مورد تحت نظارت افغانستان گذاشتن بازداشتگاه‌ها با توافق رسیده، رهبری عملیات ویژه را به افغان‌ها واگذار کردیم و ما امروز توافق می‌بندیم که در امر نبرد با تروریسم و تمرین نیروهای امنیتی افغانستان برای تحکیم نهادهای دموکراتیک و حمایت از رشد و دفاع از حقوق انسانی تمام افغان‌ها شریکان درازمدت باشیم. با این پیمان مردم افغان و جهان باید بدانند که افغانستان در آمریکا دوست و شریک دارد. اوباما با کرزی همچنین گفت روزهای مشکلی هنوز در پیشند، ولی اظهار اطمینان کرد که نیروهای افغان قوی تر خواهند شد و مردم افغانستان آیندهش را به دست خود خواهد گرفت. این قرارداد که در پی چندین ماهی بحث و مذاکرات طرفین نهایی شد، شرایط روابط واشنگتن و کابل در پی خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان در پایان سال 2014 را مشخص کرده، نقش آمریکا را از یک طرف خارجی در جنگ افغانستان با شریک قوی کابل عوض میکند. پیمان استراتژی تنها شرایط ارائه کمک های نظامی و مالی آمریکا با کابل را در بر گرفته، کدام اشاره به ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان ندارد، ولی این سند به آمریکا اجازه میدهد نیروهایش را بعد جنگ هم در افغانستان به خاطر تمرین نیروهای محلی و عملیات علیه افراد القاعده که عمدتاً در پاکستان مکان گرفتند نگاه بدارد. تشریحات کاخ سفید پیرامون این پیمان به این نکته تاکید میکند که واشنگتن در پی استقراری پایگاه نظامی دائمی در افغانستان نیست. پیمان استراتژی کدام حجم مشخص یاری‌های واشنگتن را هم مقرر نمی‌کند، ولی در پی خروج 87 هزار سرباز آمریکا، پشتیبانی مالی برای تمرین و تامین نیروهای افغان و در ساحات اقتصادی و اجتماعی را به کابل وعده می‌دهد. اوباما شام سه‌شنبه با یک سفری از قبل اعلان نشده وارد افغانستان شد. هواپیمای او در فرودگاه باگرام نشست و سپس اوباما توسط چرخبال برای امضای پیمان استراتژی با ارک ریاست جمهوری کرزی پرواز کرد. انتظار می‌رود اوباما الکی امروز برگردد و در آمریکا سخنرانی کند. نمایندگان کاخ سفید با روزنامه نیویورک تایمز گفتند سفر باراک اوباما یک نوع علامت دادن است که آمریکا افغانستان را بعد خروج نیروهای جنگیش تنها نخواهد گذاشت. زمان انتخاب شده برای سفر او نیز خیلی رمزی است و درست در سالگرد اول قتل رهبر القاعده و فرمایشگر حمله های 11 سپتامبر اسامه بن لادن صورت گرفت. بن لادن 2 می سال 2011 در عملیات مخفی از سوی نیروهای ویژه آمریکا در منزلش در شهر ابوتابات پاکستان کشته شد. در این یک سال روابط واشنگتن و کابل دوره پرچالشی را پشت سر گذاشت که جوی حاکمش را نه فقط نبرد مشترک علیه طالبان و القاعده بلکه حوادث ماجرابرانگیز چون سوزاندن کتاب‌های قرآن در پایگاه آمریکا در بگرام و کشته شدن 17 ملکی با دست یک سرباز آمریکایی در کنار قندهار نیز تعیین می‌کرد. کرزی در پای این جنجال‌ها حتی به خروج زودتر نیروهای آمریکا از افغانستان دعوت کرده بود، ولی در نهایت از سوی کرزی و اوباما امضا شدن پیمان مشارکت استراتژی هاکیس که رشته‌های پیوند دهنده دولت کرزی با متحدی اساسیش در غرب خیلی محکمتر از این چند ماجراست.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنوندگان عزیز، سامانه‌های اجتماعی از فیسبوک و توییتر تا مویمیر و عدنان کلاسنی که دروازه‌های نوشودن برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت و حتما از این امکان استفاده برید برای ارتباط با ما. اما در ادامه برنامه می‌رویم به تاجیکستان. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی گزارش سالانه‌اش درباره وضع آزادی مطبوعات در کشورهای دنیا را نشر کرد. تاجیکستان امسال در رده‌بندی فریدم هاوس 2 زینه پایین رفته به روی خط کشورهای ناآزاد شامل شده است. گزارش می‌گوید در مجموع در حال حاضر تنها ششک اهل دنیا از نعمت آزادی مطبوعات بهره‌وار است و خلاص. تفصیلات بیشتر در مطلبی که همکاری ما خیرامونی بخوازاده تهیه کرده است.
یک سازمان معتبر حامی حقوق میگوید آزادی مطبوعات در 10 ساله اخیر تنزل کرده تا حد رسیده است که حالا تنها از هر 6 نفر یک کس در جهان از مطبوعات آزاد بهره‌مند است. فریدم هاوس یا خانه آزادی که در امریکا قرارگاه دارد در گزارش سالانه خود درباره آزادی مطبوعات در سال 2011 وضع مطبوعات چاپی و رادیو و تلویزیون و اینترنت را در 197 کشور با نظرداشت معیارهای قانونی، سیاسی و اقتصادی ارزیابی کرده است. معلوم می شود که تعداد مردم بهره‌مند از مطبوعات آزاد در جهان اندک کاهش یافته به 14.5% رسیده است که پسترین نشانداد از سال 1996 است. خانه آزادی در همین سال برزیابی بهرمندی مردم جهان از آزادی مطبوعات در جهان شروع کرده بود. با وجود تنزل مدوم به گفته مؤلفان گزارش بهار عرب در سال گذشته برای مطبوعات نیز سودی دراز مدت آورد. کریستوفر والکر معاون رئیس سازمان خانه آزادی گفت لیبیا، تونس و مصر تا حد در راه آزادی مطبوعات قدم های بزرگ گذاشتند، اما در کشورهای دیگر منطقه تمایلی برعکس دیده شد.
در 3 کشور منطقه ما شاهدی پیشرفت شدیم که در 2 آنها تونس و لیبیا حرکت های تاریخی به سمت شفافیت دیده شد. در عین زمان در چند از کشورهای منطقه که محیط بسیار بد برای فعالیت مطبوعات داشتند سرکوبی بی‌رحمانه مطبوعات را شاهد شدیم، از جمله در ایران، سوریه و بحرین.
در گزارش آمده است این گونه تمایل انعکاس کننده ترس رژیم ها و واکنش خشونتبار آنها به قیام های مردمی است. خانه آزادی در فهرست خود ایران را از نظر آزادی مطبوعات در میان بدترین بدترین ها جای داده است. جمهوری بلاروس، کره شمالی و ازبکستان نیز چنین بها گرفتند، زیرا به گفته خانه آزادی در این کشورها مطبوعات مستقل کاملا وجود ندارد یا به سختی فعالیت میکند. مطبوعات سخنگوی رژیم هاست، دسترسی به اطلاع درست کاملا محدود است و دیگر اندیشان را با زندان و شکنجه و یا دیگر نوعهای تبعیض نابود میکنند. کشورهای آسیای مرکزی و دیگر جمهوری‌های شوروی سابق نیز در این گزارش بهای بده گرفتند، از جمله تاجیکستان و ارمنستان و آذربایجان، قزاقستان و قرغیزستان و روسیه که مطبوعات همه آنها را خانه آزادی ناآزاد خوانده است. خانه آزادی که تاجیکستان را در مقام 171 قرار داده است بارها گفته است با وجود آن که قانون اساسی تاجیکستان آزادی سخن و مطبوعات را کفالت می‌دهد، مقامات رسمی خبرنگاران را میترساند و به آنها تهدید میکند. با بهانه تهدید و بهتان روزنامه‌هایی را که حکومت تاجیکستان را تنقید میکنند به دادگاه میکشند و حکومت اکثر نشریه و نشریات و تأسیسات پخش تلویزیون و رادیوها را در اختیار دارد. سازمان خانه آزادی تنها مطبوعات اوکراین را قسما آزاد نامیده، ولی آن را تنها یک زینه بالاتر از کشورهای ناآزاد قرار داده است. از نظر آزادی مطبوعات روسیه با زیمبابوه در یک زینه است. کشور دیگری شوروی سابق گرجستان تحسین شنیده در صف کشورهای قرار گرفته است که مطبوعاتش قسمان آزاد است. آمریکا در این فهرست در زینه 22 است و مردمی فنلاند، نروژ و سوئد از آزادترین مطبوعات در جهان بهره مند بودند.
گزارش سالانه فریدم هاوس درباره آزادی مطبوعات در کشورهای دنیا و دو زینه پایان رفتن و در روی خط کشورهای نو آزاد قرار گرفتن تاجیکستان. اما سبب های چنین پسرفت تاجیکستان در مسئله آزادی مطبوعات چیست؟ به خصوص در حالی که مقاماتش همیشه با آزادی نسبتاً بهتری مطبوعات تاجیک در مقایسه با کشورهای همسایه در آسیای مرکزی افتخار میکردند و چی عامل هایی است که مانع رشد آزادی بیان در تاجیکستان میشود؟ همکاری ما طاهری سفر این سوال ها را در گفتگوی با نوردین قرشیبوی رئیس نان سمیت انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در میان گذاشت. گوشتیم به پاسخ آقای قرشیبایف.
البته اون حادثه که در سال 2011 در فضای اکتراسی تاجیکستان رخ دادن برای فریدم هاوس اساس هم هستن که تاجیکستان را در قصه مملکت مطبوعاتش آزاد نبوده کامل گردانند. زیرا سال گذشته در نسبت رسانه های خبری تاجیکستان چند قضیه سودی موجود بود و خوشبختانه این قضیه ها در آخر سال از 11 قضیه 9 قضیه حل و فصل کرده و بیشتر این قضیه ها بفایده روزنامه‌نگاران و بسیار اخبار عامه حل و فصل کرده، ولی از بس که ما سال گذشته دو قضیه سودی نسبت روزنامه‌نگاران در فضای اطلاعاتی داشتیم و هر دو قضیه نیز نو بسیار اون که به اندیشه ما ترتیب جنایت در فعالیت محمد یوسف اسماعیل و خبرنگاری نور زندگی و رومبای عثمان از بی‌بی‌سی ترتیب جنایت نبود، ولی آنها را سود محکوم کردند و نسبت آنها قانون درباره عفو تطبیق نمود، آنها را از ادای جزا آزاد نمود. ولی از بس که دلیل و برهان قاطع نسبت گناهکار بودن آنها از جانب تفتیش و از جانب سود اثبات نگردید، با همین لحاظ تهمان های بنانده روزنامه داره و ایسی خود تاجیکستان را در قطار دولت های مطبوعاتش نوازاد شامل میگردانه.
و در این سه ماهی سال روان آیا هیچ سبوکی ژورنالیستان تاجیک احساس کردن یا وضع همان است که بود؟
وضع یک خیلی نیست در فضای کلاسی تاجیکستان. در اول سال وقتی که ما بارها از جانب جامعه روزنامه داره جامعه همسی حقوق طلب کردیم که مسئله غیر جنایی کردنی تهمت و تحقیر باید به طور مثبت حل گردد، ولی هیئت حکومتی با این عقیده ما راضی نشدن و فقط با اراده سیاسی پرزیدنت امامعلی رحمان در جلسه بخشیده به سفارت مطبوعات تاجیک سردار دولت ابراز داشت که جانبدار غیر جنایی کردن مدعای تهمت و تحقیر در کدکس جنایی تاجیکستان است و بعد این هم تا عین حال یک اقدام جدیه در این مسئله به نظر نمیرسه. در برابر این خدمات مانیتورینگ ما بسیار حادثه ها را در 4 ماه سال روان از اشار به رسانه های خبری از جانب مقامات پرکراتور، از جانب دیگر مقامات هایی که فعالیت وسایل اخبار عامه را حقوق نظارت کردن و تفتیش کردن دارند به حد رسیده است.
تشکر. نوردین قرشیبایف بود، رئیس نان سمیت انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان. و شنونده عزیز، نظر شما درباره وضعیت آزادی مطبوعات در تاجیکستان چیست؟ اندیشه‌های خود را بر رادیو آزادی بنویسید، هم توسط سامانه آزادی نقطه اور و هم از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با ما زنگ زنید.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره با ما یک زنگ و SMS بفرستید. در رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه ادامه گزارش از تاجیکستان، بانک جهانی در گزارش تازه‌اش میگوید بخش کشاورزی در احیای اقتصاد تاجیکستان نقش چشمگیر داشته، برای اندک بهتر شدن وضع زندگی میلیون ها نفر در این کشور فقیرزده کمک میکند. گزارش موسوم با دورنمای رشد بخش کشاورزی تاجیکستان میگوید حجم تولیدات سوهای کشاورزی این کشور بعد جنگ رشد کرده به میزان سال 1990 برابر شد، ولی برای حفظ این پیشرفت کاری زیادی هنوز در پیش است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما نور محمدی خلزاده.
با وجود چنین پیشروی ها، بانک جهانی رشد کشاورزی را در تاجیکستان استوار نمی شمارد و در گزارشش می گوید که آن به عامل های بیرونی ارتباط دارد، یعنی عامل هایی که به خود کشاورزان تقریبا وابسته نیست. این عامل ها هوسمند کردن کشاورز، برخورد نیروهای تصمیم گیرنده برای رفع مشکل کشاورز و بازار استعمالی به شمار می روند. بانک جهانی پیشنهاد کرده است که این بخش با برنامه ریزی های همه جانبه اصلاحات به ویژه با اصلاحات در بخش مالکیت به زمین نیاز دارد. چون این اصلاحات به نتیجه فعالیت کارمندان بخش کشاورزی که مستقیما با کار در مزارع مشغولند تأثیر قوی خواهد گذاشت. دکتر اقتصاد شوکت بازاروف، رئیس اسوسیاسیای منیجرهای مارکتولوژی تاجیکستان، با چنین نکات در گزارش بانک جهانی راضی است و چنین میگوید:
پیش از همه منیجمنت موثر در همین ساحه نیست. سیستم اداره کنی پیشتر هم بگذار در دوره سوییتی هم باشد، اما همچنین سیستم بود. حاضر ما اداره کنی را همچنین یک چیزی خاوتیکی دیده استودیم. پرابلم قرضای خواجگی پختکار با یک نو ما حل کردیم، اما هوسمندی دهخانی که حاضر سری زمین می بیاد اون را تامین کردن نیستودیم. پرابلم خواجگی دهخانی هم شکل نوی خواجگی داری در کدکس گراجدنی ما ثبت نشده.
با عقیده بازاروف، در چنین وضع ترتیب حمایت قانونی خواجگی های دهقانی یا کشاورزی تا حال نامعلوم باقی مانده است. سالهای اخیر در تاجیکستان با کمک سازمان های بین المللی اصلاحات چشمگیر و سودمند انجام گرفته است، ولی مکانیزمی در عمل جاری کردن این اصلاحات تکمیل نشده است. توانایی صادراتی خواجگی داران تا حال در سطح پست قرار دارد. میان روان یا شخصان دیگر با چنین صادرات مشغول می شوند و در صورتی که از چنین صادرات کشاورز باید سود به دست دارد و هوسمند شود، سود آن بیشتر به صادر کننده محصولات تعلق می گیرد. گذشته از این، در بخش کشاورزی تاجیکستان حالا از نوهای کپیراتسیا کمتر استفاده می کنند. کارکرد محصولات کشاورزی که باید دوام استحصال و کار دست خود کشاورزان باشد از آنها گرفته شده است. بدون کارکرد خوب، بدون تنظیم سیستم نگهداری محصولات، بدون دانستن و شناخت بازار، تاجیکستان نمیتواند زمینه های رشد استوار بخش کشاورزی را فراهم آورد و کشاورز مرحله به مرحله به مشکلی ها دچار خواهد شد. در گزارش بانک جهانی آمده است رشد استوار کشاورزی با یک شبکه دقیق سرمایه گذار نیز نیاز دارد. بازار استعمالی در تاجیکستان هنوز ضعیف است و برای برآورده ساختن نیازمندی های روزافزون امکانات محدود دارد. در تاجیکستان حالا 4.1 میلیون هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که از آن 850 هزار زمین های کشت به شمار می روند. 85% زمین های کشت، یعنی 720 هزار آن، به زمین های آبیاری شونده داخل می شوند. 4.3 میلیون نفر در بخش کشاورزی مشغول کارند و بخش کشاورزی 39% مالیات یا انداز تاجیکستان را پرداخت می کند که آن در اقتصاد کشور سهمی چشم گیر با شمار می رود.
ستایش بانک جهانی از نقش بخش کشاورزی در احیای اقتصاد تاجیکستان و اکنون از دوشنبه. دیروز در تاجیکستان چون در کشورهای زیادی دنیا عید 1 می را تجلیل کردند، اما امسال هم به گونه خیلی کم رنگ. این در حالی است که 1 می در عهد شوروی همچون روز یکدلی اهل زحمت بعد از عید انقلابی اکتبر دومین عید مهم دولتی محسوب شده با شکوهی زیاد تجلیل می شد. اما چرا در تاجیکستان امروزه با 1 می ارزش چندانی نمی گذارند؟ گزارش داریم در این باره از خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد.
1 می روز جهانی مهنت و در گذشته معروف بر روز بین المللی همراهی مهنتکشان، امسال نیز در تاجیکستان بدون شکوه تنتنه های ویژه گذشت. یگانه نیرویی که از این روز تنها با برگزاری یک جلسه ایدانه و تبریک تلفنی اعضا در سراسر کشور تجلیل کرد، کمونیستان تاجیکستان بودند. شادی شبدالوف، رئیس حزب کمونیست و عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان، میگوید چندین سال به این سو در پارلمان مسئله گذاری میکند که روز 1 می نوابسته از روز مهنت بودن، همچون روز همراهی با زحمتکشان جهان تجلیل شود، اما حرفی او را کسی گوش نمیکند.
تمام دنیا قید میکنه غیر تاجیکستان. 1 می که از خود امریکا تا نمیخ خطای کره جشن میگیرد تمام دنیا این را جشن نمیگیریم. چی مدی داره؟ حکومت همین را نمیخواهد. در این روز دیمنسرات یعنی همون رخپیمایی و در زیر شعار دوستی خلقو میرود.
یکمی مای با عنوانهای مختلف روزی مهنت، روزی بهار، روزی بهار و مهنت، روزی همرایی مهنتکشان در 142 کشور جهان تجلیل می شود. تاجیکستان آن را در قطار دیگر ایدها از قبیل ایدی زنان در زمان شوروی پذیرفت. اما این اید در اکثریت کشورهای جهان تاریخ بیش از 100 ساله دارد. سال 1886 در شهر چیکاگوی آمریکا در این روز کارگران کارپرتویی کرده از حکومت طلب نمودند که روز کاری 15 ساعته را به 8 ساعت کاهش دهد. دولت شوروی سابق و تاجیکستان شوروی از زمان تأسیس خود این اید را تجلیل می‌کردند. در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان 1 می به روز جهانی مهنت تبدیل نام کرد و به همین منوال انعنه‌های 1 می زمان شوروی نیز از یادها زدوده می‌شوند. ایده از کارشناس بر اینند که حکومت تاجیکستان در برگزاری نمایش ها و رهپیمایی های ایدانه منفعت دار نیست، از جمله به سبب کمبود مبلغ و خوف های امنیتی. قرانشاه شریفزاده کارشناس تاجیک میگوید فرهنگ برگزاری همایش رهپیمایی های ایدانه در کشور از میان می رود.
اگر اتحاد شنفی یا اتفاق های کسبه خود را همچون یک نهاد دفاعگر از حقوق زحمتکش دانسته باشد، پیش از نهادهای حکومتی آنها مسئولیت بیشتر به دوش می گیرند که یگان بی‌ترتیبی و بی‌نظامی در این درخت چنین تجلیل ها رخ ندهد.
در همین حال هم صحبت ما از اتفاق کسبه تاجیکستان گفت حالا همچنین صلاحیت ها را این نهاد ندارد و تشکیل کردن این گونه چاره‌بینی ها هزینه خیلی زیاد می خواهد. در گذشته مقامات تاجیکستان با یک سند ویژه برگزاری همه گونه همایش ها را منع کرده بودند که به قول کارشناسان نوعه نمایش های ایدانه به گونه ای که در زمان شوروی بود نیز به این منوال خارج از توجه ماندند. رجب علی حلیموف یک مسئول شهرداری دوشنبه می گوید برای تجلیل روز مهنت در قانونگذاری کشور هیچ ممانعت وجود ندارد.
امروز روزی استراحت بود که اصلا گوچی برادرای روس ناسی گولیانی است اختیاری آدم ها بوده اما مدنه ها بوده که اصلا برای یکمی مای اما دو جوه کارمندانی ما نوشته جوتا با مدنه های جشنی در بلوی کوبیکا جایگیر کرده که اصلا روزی استراحت این روز.
کارشناسان میگویند در قیاس با تمام عیدهای ملی و بین المللی 1 می یک گونه خصوصیت های خاص به زمان جهانی شوی و شرکت مهنتکشان تاجیکستان در روندهای جهانی را دارد. به قول آنها احتمال می رود حکومت دوران تاجیکستان هنوز ضرورت شرکت در همچنین روزهای جهانی را نمی بینند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، با این گزارش رسیدیم به پایان مجله بامدادی چهارشنبه 2 می که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم شد. برنامه های بامدادی ما را بعد از یک ترانه مجله های دنیای اقتصاد، مهمانی آزادی و کاروان خنده ادامه می دهند. اما من مرزا سلیمپور مجری مجله بامدادی در همین جا با شما خداحافظی می کنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیو آزادی. روز خوش و خدا نگهبان. دل دو دیروی تویا من باستی موی تویم دوستاد می دارم افتادی کوی تویم دل دو دیروی تویا من باستی موی تویم دوستاد می دارم در کنارم نشستی دل زارم را شکستی در کنارم ننشستی دل زارم را شکستی از آبی غمی تو برد دلم را از آبی غمی تو برد دلم را نچو هم دارم هر روز و شبی دارم.